بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم که از علامه رضوان الله تعالی علیه نسبت وحی رو با نبوت و قرآن تبیین کردن، و برای این تبیین هم نهایتاً سه تفسیر وجود داشت. یک تفسیر که این روح را خود قرآن بدانیم و نبوت و اصطلاح، یکی این که نه، این روح را موجود مستقل اعظم از جبرئیل و میکائیل بدانیم و تعبیر اوحینا را با این که این روح کلمه الهی است و القاء این کلمه یعنی تکلیم و ایها مانعی دیگه نداره، و یکی این که نه، این روح را باز همون موجود مستقل بدانیم و این روحن را منسوب به نزع حافظ بدانیم و بگیم که این روح قرآنی را در واقع القا میکنه، با القاء روح قرآن القا میشه و لذا جمع ضمیر جعلناه میتونه به خود قرآن برگرده و یه حالت در واقع جمعی به وجود بیاد. ما به واسطه روح قرآن رو به شما وحی کردیم، وحی قرآن است اما به روح به اصطلاح اینطوری. و این در واقع نسبت اوحینا با قرآن کریم تبیین میشه، تعبیر میشه کرد که تبیین نسبت اوحینا وحی است با تشریعی، حیث تشریع و حیث القاء کتاب، القاء قرآن. اینطوری اگر ما با وحی تشریعی خواستیم کار کنیم، اونجا قشنگ ما با همه اقوال تونستیم این نسبت رو تبیین کنیم و علامه رضوان الله تعالی علیه این با اون سه تفسیر و با اون سه در واقع دیدگاه نسبت رو بیان فرمودن و مسئله رو درست کردن. از اینجا هر مسئله حل شد. بعد هم خدمت شما عارضم سؤالی مطرح شد که این وحیه با مسئله امامت چه نسبتی پیدا میکنه. حضرت علامه در همین بحث ما، یعنی در آیه 52 سوره شورا، یه اشاره ای داشتن که حالا ما چون اصل بحثمون رو میخواستیم ابتدا برای ارزیابی فرمایش صاحب تفسیر نمونه و بقیه آقایونی که روح را قرآن معنا میکردن متوجه نسبت روح وحی و قرآن بکنیم، اون تیکه رو گذاشته بودیم که توی تکمیله بحث برای تحلیل انسان در افق ولا و انسان ولایی قرآنی، خلاصه که ما گفتیم مصدریت و مختمیت پیدا میکنه برای همه چیز ما، اون رو تکمله بیاریم. اونجا خود علامه در آیه 52 سوره شورا به نکته فنی اشاره میکنه و اون نکته فنی این است که خلاصه میگن که ما چه اشکال داره اگر بگیم که این روح موجود مستقل ولی کلمه خداست، کلمته القاها، این کلمه خداست. اگر این کلمته القاها الى مریم و روح من را میگن، بعد میفهمان که خب نازل کردن کلمه میشه تکلیم و سخن گفتن، پس چه عیبی دارد که از انزال روح به ایها و وحی کردن تعبیر کند. اینو درست میکنن که در زیر همون قول دوم توضیح دادیم و دفاع ازش کنیم، به این میرسن با اینکه انبیا علیهم السلام در اعمالشان معید به روح القدس هستند. خب دقت کنید، این دیگه یه باب دیگه ایه. انبیا در اعمالشان، ما اونجا بحث نسبت روح را با کتاب بررسی میکردیم نه با عمل انبیا. اینجا داریم نسبت روح را با عمل انبیا بررسی میکنیم در اعمالشان، با اینکه انبیا در اعمالشان معید به روح القدس هستند و به وسیله همین روح هست که شرایط به آنها وحی می شود. یعنی دوتا روح دوتا کار میکنه، روح میان اینها را مؤید میکنه در اعمالشان و روح میان اینها را آماده میکنه برای دریافت کتاب خدا. پس روح دو کار کرده، یکی مؤید بودن انبیا در اعمال، یکی اینکه کتاب تشریع بشه، یعنی هم وحی در تشریعی با روح درست میشه هم عمل انبیا به واسطه روح درست میشه. و همانطور که فرموده ایدناه به روح القدس، از اونجا گفت روح القدس نازل کرده، یه جا دیگه فرمود ایدناه به روح القدس. بعد اینجا اشاره میکنن و در تفسیر آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا نیز به این معنا اشاره کردیم. این بحثیست که در واقع مؤید بحث ماست در تبیین رابطه روح و قرآن، ولی خودش یه فصل قابل توجه و دقتیست برای بیان نسبت روح با وحی تسدیدی، به اصطلاح وحی تکوینی نه وحی تشریعی، که ما این رو هم که یه مقداری فرمایش‌های طباطبایی رو داشته باشیم و باید برگردیم اون نکته ای رو که استاد بسیار عظیم و شرمون از آیت الله جوادی داشتن ملاحظه میکنید که دوباره برمیگردیم میگیم ببینید استادتون آیت طباطبایی توجه تام داره به همه اینا. پس این میشه از یه جهت تکمله بحث ما برای تحلیل انسان در افق ولاء قرآن، از یه جهت تکمیل بحث ماست برای اون در واقع حقیقت خطاب الهی و اهمیت این خطاب الهی از وحی تشریعی و وحی تسدیدی. وحی اعمال و وحی کتاب، اوحینا الیهم فعل الخیرات، اوحینا الیهم این کتاب را، آیت طباطبایی میخواد بفرماد که هر دوتا با روح اتفاق میفته. بعد البته اون وحی تسدیدی که روح در واقع میاد حل میکنه، باید ببینیم چیش مال انبیاست، چیش مال مؤمنینه، چیش مال دیدید روح یک امر در واقع به تعبیر ایشون حقیقت واحده وسیع ذو مراتبه، که بعد ما اونجا با استاد نصرالله جوادی خواستیم بگیم که اونجا اون مرتبه از اون وحی تسدیدی اون بله دیگه اون مصحف بیبی درست میکنه. که حالا ملاحظه خواهید کرد ایشون خلاصه این مطلب رو اونجا اشاره میکنن، در بحث خودمون هم دارن چون کاملا مرتبطه و حساب در واقع حقیقت خطاب الهی را و حقیقت وحی را و روشن میکنه، چون وحی منقسم میشه به وحی تشریعی و وحی تسدیدی. این وحی تسدیدی و تأییدی ایدنا باید ببینیم میتونید اینطوری بگید، یه بار وحی رو با نبوت نسبت سنجی میکنیم، یه بار وحی رو با امامت. اینجا هم که آیت طباطبایی با اینکه انبیا علیه السلام در اعمالشان هم توضیح میدن، اونجا شما وحی رو اوحینا را یه بار درباره انبیا به کار میبرید، یه بار درباره ائمه به کار میبرید. در هر دو جا هم که میخواید درباره انبیا و ائمه به کار ببرید، کلمه جایگاه روح باید در بیاد. اینجا علامه طباطبایی ملاحظه میکنید در همین سیل آیه شریفه سوره شورا آیه 52 هر دو تا رو با هم یه جا جمع میکنه. در مورد اولی میگن با اینکه انبیا در اعمالشان مؤید به روح القدسن و به وسیله همین روح هست که شرایع هم الهام چیز میشه. چرا؟ چون بالا گفت که هر دوتاشان قل نزله روح القدس، نزل کتاب را. لذا از ظاهر که نگاه کن تعبیرشون این بودا که خلاصه جمع کرد به این مطلب که یه جا جبرئیل میگه تو نزل، خلاصه فانه نزله علی قلبک، جبرئیل نزله، من کان عدو فل جبرئیل فانه نزله علی قلبک، ایلا فرمود نزله روح القدس من ربک. تعبیر مثلا اینا رو یه بار چون مفصل خوندیم دیگه، دوستان همراه ما هستن دیگه، ما سیر رو اومدیم و داریم جمع میکنیم بحث رو. لذا اینجا تعبیر، تعبیر بسیار بسیار دقیقیه ها، که تعبیر از علامه خلاصه دقیقه اینجا، که با اینکه انبیا در اعمالشان معید به روح القدس هستند و به وسیله همین روح هم شرایع با آنها وحی می شود، یه جا داره عیدناه به روح القدس، یه جا داره نزله روح القدس، و این بله خوندم ها قول نزله روح القدس من ربک، یعنی ما این اوحینا را در هر دو جا به کار می بریم. تقریبا همین مطلب رو در اون ذیل آیه سوره اسراء هم که خواستن جمع بندی بکنن همین اووردن ها. از سوی دیگر میبینیم یک جا آورنده قرآن را به نام جبرئیل معرفی میکنن، قل من کان عدو ول جبرئیل فانه نزله علی قلبک باذن الله، آیه 97 سوره بقره. در جای دیگر همین جبرئیل را روح الامین خوانده و آورنده قرآنش نامیده، قل نزل به روح الامین علی قلبک، و نیز فرموده قل نزله روح القدس من ربک. حالا سر روح القدس که میرسه، روح القدس دو کار میکنه، ایدناه به روح القدس، یه جا داره نزله روح القدس، و روح را که به وجهی غیر از ملائکه است به جای جبرئیل که خود از ملائکه است آورنده قرآن دانسته است. اینطوری پس برای روح به تعبیر بسیار دقیقی که علامه قائلن، ما دو حیث داریم، یه حیث معید بودن انبیاست در اعمال، یه حیث تحقق وحی تشریعی با روحه، شرایع را که به اینا میدن با روح میدن. ایشون برای اینکه این تحلیل رو کامل خلاصه ارائه کنن، ما تقریبا دو جای دیگه رو باید ملاحظه کنیم که این وعده‌ای که اینجا میدن که ما در اوحینا الیهم فعل الخیرات این رو اختیار کردیم، این دو جا رو مختصر من اشاره میکنم که دیگه حالا دیگه این نسبت وحی با روح و نسبت وحی با تشریع و نسبت وحی با تسدید معلوم بشه. خب اصل آیه که آیه شریفه، همطور که بیان فرمودن، آیه شریفه سوره انبیاء است. ما در خلاصه آیات شریفه سوره انبیاء اصل این بحثی که وعده ایشون فرمودن ما این رو در واقع اختیار کردیم، آیه 73 سوره انبیاء، اوحینا الیهم فعل الخیرات، که بالاخره مبنای بسیار بسیار مهم حضرت علامه است و خلاصه ای اقام الصلات و ایتاء الزکات، خود اقامه صلات، خود ایتاء زکات، خود عمل، اوحینا الیهم خود عمل را. که حالا میخوام اینو تحلیل کنیم، ایشون اونجا در آیات سوره انبیا که عرض کردم بررسیش رو در جلد 14 تفسیر شریف المیزان ارائه میکنن، اونجا خب آیه 73 یک در واقع ارتباط تنگاتنگی داره با آیه و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا خدمت شما عرضم ادامهش میشه و اوحینا الیهم فعل الخیرات، الیهم یعنی الی اون ائمه. مثلا تعبیر ایشون اینه که این در همینجا خلاصه این ما داریم با ائمه کار میکنیم. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که ایشون اونجا جنبندی نهایش این میشه که پس حاصل کلام میشد که ائمه در آیه شریفه معید به روح القدس و روح الطهاره و معید به قوتی ربانی هستند که ایشان را به فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زکات دعوت میکند. اینطوری که میشه همون روحی که همراه پیامبر بود و پیامبر رو در واقع چیز میکرد. در انک لا تدری ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان در ادامه آیه. ایشون اونجا خلاصه ابتدا زیر ساخت مسئله رو درست میکنن، که زیر ساخت مسئله اینه که قرآن کریم یه نگاهی به نبوت داره، یه نگاهی به امامت داره. نگاه به نبوتش یک حکم داره، نگاه به امامتش یک حکم داره، و این نگاه به نبوت و امامتش با در واقع عالم امر درست میشه. اینطوری حالا جمعش این میشه، خیلی عجیبه این سازمان بسیار ارزشمنده ایشون. چرا با عالم امر درست میشه؟ به خاطر اینکه با روح جد درست شده و روح از عالم امر. خلاصه من اول این چارچوب فرمایش علامه رضوان الله تعالی علیه رو درست کنم که ببینید این انسان در افق بلاغه ایشون چه انسان عجیبیه و چه نسبتی با روح داره، تا بعد جایگاه روح رو تو اون زیارت جامعه عرض کنم. جعبر ما خلق الله نور و نبیه که یا جا ببینید اولشون اون آیه رو وارد میشن، ظاهر آیه اول آیه جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. خب این آدرس این بحث که ملاحظه میخوام بکنید. یه جای دیگه هم این رو باز رسیدگی میکنن که همینجا هم اشاره میکنن و اون در جلد اول تفسیر المیزانه که در واقع ذیل آیه 124 سوره بقره که اندی جاعلک للناس اماما، اونجا هم مفصل در واقع رسیدگی میکنه. اینجا آدرس میدن ولی من مجبورم مختصر اونجا رو هم عرض کنم. حتی ما اینجا چون مسئله امر و حیث امر و خلق رو درست کردیم تو حقیقت روح، دیگه دستمون بازه، ولی خب بالاخره این سازمانه باید سازمانه درست در بیاد تو فرمایش ایشون. ایشون اینجا میگن ظاهر آیه به طوری که آیات راجع به امامت ذریه ابراهیم هم دلالت دارد این است که زمین در جهنم به ابراهیم، به اسحاق و یعقوب برمیگردد و ظاهر جمله یهدون به امرنا جهنم ائمتن یهدون به امرنا، که هدایت به ام جاری مجرای مفسر معنای امامت است. جعلناهم ائمتن یعنی چی؟ یعنی یهدون به امرنا. بعد ایشون آدرس میدن که ما در ذیل آیه انی جاعلک للناس اماما بحثی درباره معنای هدایت به امر، هدایت امام به امر خدا گذراندیم. بعد میگن اینجا میخوایم چی بگیم؟ اینجا میخوایم بگیم که این هدایت غیر از ارائه طریقه، این هدایت ایصاله. حالا نسبت این هدایت یعنی ایصال با اون هدایت به امر، اول تبیین هدایت به امر و جدا کردن هدایت به امر که یعنی ایصال از ارائه طریق که در واقع کار انبیاست، که اون ارائه طریق بشه تشریعی به تعبیر ایشون و این بشه یه نوع ولایت باطنی و تکوینی، چون مال عالم امره، تازه خود این تشریعی هم با امر درست میشه. روحی درست میشه که از عالم امر، که حالا ما این نسبت رو میفتاریم با دقت باید در بیاریم. بلکه این اقتضا میکنه وحی نسبتی با فعل پیدا کنه، نه با تشریع. با تشریع که داره، بعد اون روح نسبتش اینجا معلوم میشه. پس ملاحظه میکنید این در واقع مطلب رو که اولا در بحث خودمون، یعنی در سوره شورا، ایشون برای این که جایگاه روح رو نسبت به وحی تشریعی نشون بدن اشاره کردن که این روح یه نسبتی با فعل انبیا دارد و این معید بودن اختصاص ندارد به حیث تشریعی، با فعل یعنی تسدید و تکوین مرتبطه. بعد در و نشون دادن که ما وقتی میتونیم حقیقت نسبت وحی رو با روح تحلیل کنیم که نسبت وحی رو با تکوین هم بگیم، درمونی که ما از اول میگفتیم که خطاب الهی فقط تشریعی نیست، فقط قرار نیست از این خطاب قرآن کریم در بیاد، مصحف بیبی هم در میاد. نکته دوم این که برای این که این رو تبیین کنیم باید اون نسبت، اون تحلیل جامع آیه اوحینا الیه فعل الخیرات را بدانیم. نکته سوم اینه که اوحینا الیهم فعل الخیرات حیثش حیث امامت نه نبوت. لذا دو جور معیدیت ما داریم. حالا برای تبیین حیث امامت باید هدایت به امر رو بدانیم، کما اینکه برای تحلیل حیث نبوت ما رفتیم تو عالم امر که حقیقت روح رو درست کنیم. خب به نظر بنده این از اون کارهای اساسی انسان شناسی ولایی هست علامه است که ایشون خیلی در واقع با دقت و قوت این رو درست میکنن و این تازه ما رو آماده میکنه که برگردیم دوباره بگیم هست آقا استاد بسیار عظیم شهنازهای جوادی، بگیم ببینید استادتون همه اینها رو داشت. و یوحی و ایحا را غیر از تبلیغ میدید. حالا ملاحظه کنید که ایشان دیگه حالا که آمدیم برای صعود به این قله بسیار ارزشمند فرمانشات از آیه طباطبایی، انشاءالله اینها را جمع بکنیم و انشاءالله برگردیم به بحث خطاب الهی را. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.